أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. علم ذات اقدس اله به معدا عین علم ذات اقدس اله به ذات خود هست، یعنی همونطوری که علم ذات به ذات عین ذات هست، علم ذات به معدا هم عین ذات است. و اون چه که بعضی از حکمای مشارا وادار کرد که بگویند علم ذات به معدا خارج از ذات است، برای آن است که بین این دو علم فرق گذاشتند، یکی را حضوری و دیگری را حصولی پنداشتند و گفتند علم حضوری میتواند عین ذات باشد ولی علم حصولی نمیتواند عین ذات باشد، زیرا در علم حصولی سخن از حلول و انفعال ذات است و ذات واجب تعالی منزه از آن است که محل صور کثیر قرار بگیرد. اما حکمای متعله و عرفا و نظرشون آن است که علم ذات به ذات حضوری است و علم ذات به معدا هم حضوری است و هر دو میتوانند عین ذات باشند. پس یک تفاوت مبنایی بود که این تفاوت بنایی را در بر داشت. سر این که بعضی از حکما گفتن علم ذات به معدا خارج از ذات است، مثلا این عقل اول است، برای اون تفاوت مبنایی بود که در بین وجود داشت، زیرا اونا علم ذات به معدا رو حصولی میپنداشتن و البته علم حصولی نمیتواند عین ذات باشد. این اصطلاح حضور و حصول را در کلمات حکما میبینیم و اما در کلمات عرفا سخن از آن است که علم ذات به ذات هم مطلق است، علم ذات به معدا هم مطلق. اون معلوم ها احیانا از عالم امتیازشون به این است که مقیدن و عالم مطلق، وگرنه فرقی بین معلوم و عالم نیست جز اطلاق و تقیید، که اطلاق و تقیید مزاحم با وحدت نخواهد بود، زیرا مقید عین مطلق است من وجهی، گرچه غیر اوست من وجه ناخر. اینجا می پردازن به مسئله نفس الامر با فای تفریع، می فرمان بنابراین فنفس الامر هم این ذات اقدس اله است. ظاهرن سخن قیصری ناظر به بیانات مرحوم خواجه نصیر باشد، نه تالیس ملتی. این که فرمود در اول تنبیه که بعض الحکماء من المتأخرین، شاید مراد خواجه باشد، زیرا از تالیس ملتی که از قدما بلکه از اقدمین به شمار می رود تعبیر به متأخرین نمی کند. منتها حرف محقق طوسی در علم ذات به معدا همون حرف تالیس ملتی است. خب اینها از حکمای ملتیه بودن، عده قبل از میلاد مسیح بودن و اینها جز اقدمینن. ما اگر خواستیم از اینها تعبیر میکنیم، از اینها به عنوان اقدمین تعبیر میکنیم و از فارابی و ابن سینا و این بزرگان به عنوان قدما تعبیر میکنیم، از مرحوم مرصدرا هم زالزاله که متأخرین تعبیر میکنن. اما مرحوم مرصدرا اینها بخوان تعبیر بکنن، از خواجه به عنوان متأخر تعبیر میکنن و احیانا از فارابی اونها به عنوان قدما مثلا چه تعبیر بکنن و از اونها هم به عنوان اقدمی. اما قیصری بخواهد از تالیس ملتی به عنوان بعض الحکما من المتأخرین تعبیر کند بعید است. اما قیصری میتواند از مرحوم خواجه به عنوان متأخر یاد بکند. خواجه آخرای عصر محی الدین و عصر صدرالدین را درک کرده است، رساله های بین صدرالدین و خواجه رد بدل شده است، سوالات از مرحوم خواجه دارد. اینها معاصر هم بودن
در عقل خداوند تبارک در علم خداوند تبارک و عقل نیست.
چرا؟
میگه عقلی کسی برای متصده.
چرا؟
شیخ اشراق را تایید میکنه.
نه حالا عرض بکن. بنابراین مرحوم خواجه معاصر با صدرالدین قونوی است که استاد مرحوم ملا عبدالرزاق است، که مرحوم ملا عبدالرزاق استاد قیصری است. مرحوم خواجه در علم واجب تعالی به ما ادا ظاهرا سخن تالیس ملتی رو میپذیرد، برای اینکه وقتی سخنهای مشهور بین حکمای مشارا در اشارات دست کرده است و در کتابهای دیگر هم اون رأی را تایید کرده است و فرمود به اینکه علم واجب به ما ادا نمیتواند به صور مرتسمه باشد، یک راه دیگر را انتخاب میکند. و اون راه دیگر همون عقل اول است که می‌فرماید علم واجب به ما ادا عین عقل اول است. گرچه در مراحل بعدی علم بعدی سخن شیخ اشراق را میپذیرد که غالب حضور است، اما در اون علمهایی که قبل از پیدایش اشیاء است، علم قبل از پیدایش را با عقل اول تنظیم توجیه میکنند، علم همراه با پیدایش اشیاء را به روش اشراقیین میپذیرند، میگویند علم واجب به اشیاء عین اشیاء است در مرتبه وجود، اما علم قبل الوجود را نه با سخن عرفا میپذیرند که علم به قبل الوجود عین ذات باشد و نه به سخن معروف بین حکمای مشا میپذیرند که سور مرتسم باشد، بلکه میگویند به این که علم تفصیلی واجب معدام همون عقل اول است. لذا مرحوم مولا صدرا در کتاب اسفار گذشته از اینکه این قول را به تالیس ملتی نسبت میدهد، همین قول را از مرحوم محقق طوسی نقل میکند و رد میکند. اونگاه مرحوم خواجه یک رساله نوشتند در اثبات عقل، در اثبات اینکه عقل در خارج موجود است، این عقل کلی. گرچه در متن تجدید فرمودند و ادله وجودهی مدخوله ولم یثبت دلیل علم امتناعها، یعنی دلیلی بر امتناع عقل اقامه نشده است، و اما این ادله که معروف بین حکمای مشاء است برای اثبات عقل، این ادله معیب است و ادله وجودهی مدخولتون و لم یثبت دلیل علم امتناعها. اون ادله که بر اساس اون ادله عقول عشره و افلاک تسعه و امثال ذلک تنظیم می شود، رو این ادله نقدی دارن، بعد خودشون یه رساله جداگانه دارن به نام اثبات العقل، رسالتون به اثبات العقل. راه های گوناگونی برای اثبات عقل در اونجا ذکر میکنن که یکی از راه ها همین بیان منات صدق و کذب غذایای نفس الامریه است. در اونجا راه های نفس الامر رو که تنظیم میکنن فرمان به این که قضایای شخصیه و خارجیه و قضایای حقیقیه منات صدق و کذب اینها مشخص است، اما قضایای ذهنیه منات صدق و کذب اینها نه ذهن است و نه خارج، اما خارج نیست برای اینکه اینها کلیات ذهنیه هستند، وجود خارجی ندارن، اما ذهن نیست برای اینکه خود ذهن طرف سنجش است نه معیار سنجش. این قضایایی که در ذهن ماست، بحث در این است که معیار صدق و کذب این قضایا چیست، این قضایا رو با کدام ترازو بسنجیم ببینیم حق است یا باطل. هر کسی در ذهن خود یک تصوری و یک برداشتی در یک سلسله قضایای ذهنی دارد. این اختلاف نظری که بین صاحب نظران منطق هست، اون ترازویی که با اون ترازو روشن بشود که نظر کدام صاحب نظر حق است، اون ترازو کدام است. لذا برای قضایای ذهنیه یک معیاری لازم است. اون معیار رو مرحوم خواجه در رساله اثبات العقل عقل میداند. میگویند به این که این قضایا چون کلی است و مجرد است، مطابق اینها باید یک امری باشد، مجرد و غیر زیوه است. چرا؟ برای این که بحث ما در قضایای کلیه ذهنیه است و این قضایا کلی ذهنیه که میخواهیم اینها رو بسنجیم، اینها مجردند و زاوز نیست، منزه از زمان و مکانند. پس اون معیاری که با سنجش با اون معیار صدق و کذب این قضایا حل میشود، اون هم باید موجود مجرد غیر زیوز باشه. اونگاه میفرمان به این که اون معیارها موجودات خارجی و مادی نیستند، برای اینکه این امور کلی‌اند و مجرد و به ذوات خود هم قیام ندارن، یعنی اون موجوداتی که مطابق این قضایای ذهنی ما هستند به عنوان موجود مجرد جدا و قائم به ذات وجود ندارن، و الا لازمش مثل افلاطونیه بود که ما مثل افلاطونه رو ابطال کردیم. پس معیار سنجش این قضایای ذهنیه باید موجود باشد در خارج ذهن، و خارج ذهن هم عالم طبیعت نیست، و این خارج ذهن هم در جهان مجردات است و این خارج ذهن در جهان مجردات است به عنوان وجود جدای مستقل نیست، وگرنه مثل افلاطونی لازم میاد. و ذات اقدس اله هم نیست، برای که ذات اقدس اله نمیتواند محل این همه صور کثیره باشد. قهرن یک موجود مجردی دیگری است که اون مخزن این صور کثیره است به هو العقل. این رو با صبر و تقسیم ثابت میکنن که یک معیار سنجش باید باشد. اون معیار سنجش نه در عالم طبیعت هست و نه در عالم خارج طبیعت وجود مستقل دارد، بلکه باید به جای تکیه کند. تکیهگاه او اول الاوائل نیست، برای اینکه اول الاوائل منزه زان است که صور کثیر به او قیام کند. پس تکیهگاه او یک موجود مجرد عقلی است و هو نفس الامر. نفس الامر عبارت از موجود مجرد عقلی است. این همان است که گفته شد و عالم العقل و ذا عقلون یاد و عالم الامر و ذا عقلون یاد. مرحوم خواجه در اون رساله برای اثبات نفس الامر که نفس الامر عقل مجرد است، این راه ها را طی کرد و یکی از این راه هایی که خواست حد صغور کند این بود که فرمود این صور کثیره نمی توانند در اول الاوائل که واجب تعالی هستند هست وجود داشته باشند، برای اینکه اینها امور کثیرن و واجب محل امور کثیره نیست. لعل قیصری وقتی اصل مسئله را حل کرد، فرمود به اینکه همه این صور کثیره می توانند به ذات واجب تکیه کنند، بر او متفرع فرمود بنابراین فنفس الامر هم او می تواند باشد. خود ذات واجب میتواند نفس الان باشد. از این که ایرو به عنوان تنبیه جدا ذکر نکردن، از این که ایرو با واف ذکر نکردن با فا ذکر کردن، ظاهرن ناظر به سخنان مرحوم خواجه است در اون رساله. و این بعض الحکمای متأخری مرحوم خواجه است، نه تاریس ملتی که جد اقدمین است. و مرحوم خواجه هم حرف محقق توسی را در شرح اشاد در جلد ششم اسفار به عنوان اینکه او علم واجب را به ما ادا این عقل اول میداند نقل کرده است که موافق با تالیس ملتی است. حرف تالیس ملتی را مرحوم خواجه میپذیرد و آل نفس الامر را هم رو همین روال زائد بر ذات واجب میداند. پس عقل اول را هم معیار علم واجب به ما ادا میداند، هم میتواند نفس الامر بداند. حال نفس الامر یا عقل اول است یا عقل دیگر، علی حال نفس الامر ذات واجب نیست. چرا ذات واجب نیست؟ به همون دلیل که ذات واجب این علم با ما ادا نیست. چرا علم ذات واجب این علم با ادا نیست؟ برای اینکه علم با ما ادا علم حلولی و انفعالی و سوری است و ذات واجب منزه از آن است که محل حوادث قرار بگیرد. پس ذات واجب این علم با ادا نیست. به همون معیار ذات واجب این نفس الامر هم نیست. چرا این نفس الامر نیست؟ برای که این همه غذایای کثیره نمیتواند در ذات واجب جا داشته باشد. پس نفس الامر بیرون از ذات است. لذا قیصری بعد اینکه ثابت فرمود مبنا را از دست خواجه گرفت، بنا هم ریخته میشود. میفرماد به اینکه ذات واجب این علم با ما اداست، همون ذات واجب میتواند نفس الامر باشد. وگرنه تعبیر از نفس الامر به عنوان که فنفس الامر هو العلم الالهی و ذاتی سازگار نیست. اما اینکه مرحوم آخوند همین عبارت ها را در اسفار نقل کرده است بدون فا بلکه با واو ذکر کرده است، برای اینکه اینطور جمع بندی و اینطور انسجام نبود، ایشون تقطیع کردن مطلب ها را. البته کل اون چه که قیصری در این مطلب فرمود، یعنی از این تنبیه اون آخر شروع کرد تا آخر این، در اسفار آمده است. منتها اون قدرتی که مرحوم آخوند توانست اینها رو از یکدیگر جدا کند، به اینها شکل برهانی بدهد و اینها رو مبرهن کند، به این قرصی و وضوح البته در شرح خصوص نیست. این عظمت از آن مرحوم آخوند است. اما سر این که قیصری بلا فاصله فرمود پس نفس الامر آن است، این به ذهن می آید که ناظر به رساله اثبات العقل مرحوم خواجه باشد و منظور از بعض المتأخرین مرحوم خواجه باشد، چه این که مرحوم آخوند در شب در الهیات شفا در الهیات اسفار همین قول را که معیار علم تفصیلی و واجب مادا این عقل اول است، این را از مرحوم خواجه نقل کرده است. حالا این صفحاتش عرض کنیم که کجاست. فعال به رضا را اشراقیین قائلن. عرض کنم که ملاحظه فرمایید در اسفار جلد ششم صفحه 246 به بعد این عین مطالب قیصری است، منتها با تحلیل عمیق. اونجایی که مطلب کمبود دارد اونجا رو مرحوم آخوند برهانی کرده است و اونجا که عبارت نارساست او هم با یه عبارتهای رساتری بیان فرمود. جلد ششم اسفار صفحه 246 به بعد در همین جلد ششم اسفار صفحه 246 دارد که در پایان این صفحه دارد که و غریبون من حاضر رأی من زعم من متأخر الحکما به ان علمه به ذاته این ذاته و اما علمه بالاشیاء الممکنه عبارتون عن وجود العقل الاول مع الصبر القائمه به حربن من مفاسد تلزمهم من هذا القول، که اینها عین عبارت های شرف خصوص است. این مرحوم خواجه هرگز از تالیس ملتی به عنوان بعض متأخرین یاد نمی کند. این نشون می دهد که از حکمای اسلامی است اولا، و ثانیا همین مرحوم آخوند از مرحوم خواجه به عنوان بعض متأخرین یاد نمی کند از تالیس ملتی، بلکه از حکمای اسلامی ممکن است که به عنوان بعض متأخرین یاد کند. تأیید دیگر آن است که همین مرحوم آخوند در همین جلد ششم اسفار صفحه 233 همین قول را از محقق طوسی نقل کرد. در صفحه 233 همین جلد ششم اسفار همین قول این که علم تفصیلی واجب به ما ادا این عقل اول هست، این را از محقق مرحوم خواجه نصیر طوسی نقل کرده است. بنابراین این احتمال تأیید می شود که منظور از بعض المتأخرین خواجه نصیر باشد نه تالیس ملتی. مطلب بعدی آن است که در همین جلد ششم اسفار صفحه 261 اینجا عبارت رو به عنوان و نفس الامر یاد کرده است. عبارت بقیه عبارت های اسفار هم اونجا آورده، بعد فرمود به این که و نفس الامر عند تحقیق عبارت عن هذا العلم الهی، که این هم عین عبارت های قیصری است که تا پایان این فصل همون این قلتی که هست فین قد العلم تابعون همه این عبارت ها قیصری است، منتها اون جایی که عبارت کمبود دارد مرحوم خواجه اون کمبود رو حل کرده است و اون جایی که مطلب احیانا نارساست اون مطلب رو رسونده. مطلب بعدی آن است که درباره نفس الامر مرحوم خواجه سخنی دارد که این اون سخن رو مرحوم آخون در جلد هفتم اسفار از همون رسالت العقل مرحوم خواجه یاد میکنن. در جلد هفت اسفار صفحه 270 به بعد سخن مرحوم خواجه نصیر رو ذکر میکنن و اون این است که یکی از ادله اثبات عقل همون اثبات نفس الامر است که قد تصد المحقق طوسی رحمه الله لسلوک هذا المنهج و عمل فی بیانه رسالتن، که همون رساله است که رساله عقل مرحوم خواجه است، که گرچه مرحوم خواجه در روش کلامی تجرید به روش متکلمین بحث عقل رو ترک کرده است. لذا فرمود و ادله وجودهی مدخوله ولم یثبت دلیل علی امتناعها. وقتی انسان تجرید رو نگاه میکند خیال میکند مرحوم خواجه متکلم است، اما یه رساله‌ای در اثبات عقل نوشته است. اولین بار ما این رو از شیخ نرستاد مرحوم های فاضل توری رضوان الله شنیدیم، بعد در حاشیه الهیات شفا هم پیدا کردیم که مرحوم خواجه هرگز روش کلامی نداشت. او حکیم بود، منتها کلام را نوشت مقدمتاً لإثبات الولایت و الامامه که مبادی کلام را خوب تبیین کند تا این زمینه باشد که ولایت و امامت را ثابت کند، وگرنه هرگز او متکلم نبود، او حکیم بود. بعد دیدیم یکی از بزرگان و محشیان الهیات شفا همین معنا را دارن که مرحوم خواجه تفکرش تفکر فلسفی و کلامی فلسفی و حکمی بود، نه کلامی، منتها تجرید را نوشته تا امامت را ثابت کند، تا ولایت را ثابت کند. مرحوم خواجه در همین رساله اثبات عقل می‌فرماد به این که ما برای تشخیص صحت و سقم قضایای ذهنیه یک معیاری لازم داریم. اون معیار را جمع‌بندی کردن، صبر و تقسیم کردن، گفتن به این که اون معیار باید یک موجود مجرد باشد و اون معیار که مطابق این قضایاست نمیتواند قائم به ذات باشند، یعنی اون مطابقهای این قضایا نمیتوانند قائم به ذات باشند، وگرنه صور مثل افلاطونی لازم میآید و ما اون را نمیپذیریم، باید به جای تکیه کنن. اونگاه تکیه گاه اونها اول الاوائل نیست، برای اینکه اگر اول الاوائل تکیه گاه اینها باشد لازمش ارتسام صور اشیا در ذات حق است، پس در عقل اول مرتسمن. در همین این جلد هفتم اسفار که از صفحه 270 شروع شده، در صفحه 272 سطر 2 عبارت این است که تتمه سخنان مرحوم خواجه اینه که و ازا ثبت ذلک فنقول لا يمكن ان يكون ذلك الموجود هو اول الاوائل از شأنه. چرا؟ به ذلك لوجوب اشتمال ذلك الموجود على الكثره التي لا نهايه لها بالفعل. برای اینکه ما قضایای ذهنی بیشماری داریم و همه علما و صاحب نظران گذشته و آینده همه قضایایی دارن که این قضایا باید بالاخره به یک جای تکیه کند، سنجیده بشود. این قضایا نامحدود است و اول الاوائل منزه از آن است که صور نامحدود در او راه داشته باشد. لشتمال لوجوب اشتمال ذلک الموجوده علی الکثرت التي لا نهایه لها بالفعل و اول الاوائل سبحانه و تعالی یمتنع علیه ان یکون فیه کسره و ان یکون مبدأ فاعلا لها و محلا قابلا ایاها، که همون طرز اشکالی که در شرح اشارات بر روش فکر مشایین داشت. فیزن ثبت وجود و موجود غیر الواجب تعالی و نسمه عقل الکل و هو الذی عبرنه فی القرآن المجید تارتن به لوح المحفوظ و تارتن به کتاب المبین، که این در تتمه بحث قیصری هم خواهد آمد. پس مرحوم خواجه اثبات نفس الامر را که نفس الامر عقل است نه ذات واجب رو همون مبنا حل کردن، چون علم به غیر حصولی است و صور حصولی در ذات واجب راه ندارن، با این دو مطلب را ثابت کردن. یکی اینکه ذات واجب عین علم تفصیلی به ما ادا نیست و یکی اینکه ذات واجب عین نفس الامر نیست. اما قیصری با اثبات اون مبنا که علم ذات به ما ادا حضوری است نه حصولی، سخن از کثرت حلولی و حصولی نیست و فرقی که از فرق اطلاق تقیده است، مبنا را که عوض کرد، هم ثابت کرد که علم ذات به ما ادا عین ذات است، هم ثابت کرد که ذات به ما ذات نفس الامر است. این نشون میدهد که تفریقی که فرمود فنفس الامر عبارتون، این ناظر باشد به همون سخنان مرحوم خواجه، نه تالیس ملتی.
مرحوم خواجه که قائل به دفتریتی که اشراق می شده از اون نظریش برگشتی؟
نه، اون در علم تفصیل ثانوی است، یه علم قبلی است که
برگشته نبود چه دایی داشت همون که باید میکردی؟
نه، او علم قبل ایجاد رو اثبات نمی کند. اشکالی که بر
اونجا گفتن کافی بود،
نه
ایجاد هم کافی بود دیگه،
قبل ایجاد کافی نیست که، مثلا جهان خارج دفتر حق است، این درست
احتیاج نداریم بیم وقتی ما قبل قائل بشیم و صور علمی تمام اشیاء در اونجا قائل بشیم، بگیم احتیاج می نداریم چه امر ایجاب کرد ایشون قائل بینه؟
نه، او برای اینکه علم بعدی رو هم با علم حضوری میپذیرند. عمده آن است اثبات علم قبل الکثرت است. اثبات علم قبل الکثره برای اینا مسئله است که علای علا من خلق، تا خلق نکند نمیداند که نیست، بلکه قبل از خلق میداند. این همه عبارت قیصری را که هر کسی انصاف بدهد میفهمد در عبارت در اشارات در اسفارم هست، یعنی این عبارت هست. اون وقت اگر کسی انصاف بدهد، یعنی این بحث ها برای احیای فطرت اوست، میبیند به این که خدای سبحان قبل از اینکه این عالم رو خلق بکند به این جهان عالم است، یعنی عالمون ازلا معلوم رو میفهمد. اگر عالمون ازلا معلوم رو میفهمد، پس قبل از اینکه این دفتر گشوده بشود، خدا باید به این دفتر که کل جهان آفرینش است عالم باشد. منتها مرحوم خواجه بسیار از مشکلات را با این به زعم خود حل کردن. اون اشکال نخست مونده است که خدای سبحان همونطوری که خالق نظام است، خالق عقل اول هم هست. به عقل اول قبل از آفرینش عقل اول باید علم داشته باشد.
آقای تابزوار اینجا یه اشکال میکنه در نهایه که ما نقل کلام میکنیم به نقص الامر صحبتی که در عقله.
سیدن استاد رضوان لاله در این تعلیقشون بر مرحوم خارجی اشکال دارن. بعد اون نظری که مرحوم علامه اون نظر رو بر مرحوم خواجه وارد کردن در شرح تجدید، اون نظر رو که میگوید من در نفس الامر اشکالی بر مرحوم شیخ استاد کردم فلم یعت به مغنعین، اون نظر را محقق دوانی در قبسات رد کردن. مشابه اون مرحوم آخون در هم جلد هفتم اسفار رد کردن. سیدن استاد یه تعلیقی هم اینجا دارن. ظاهرا این دوتا تعلیقی که مرحوم علامه دارن، یک تعلیقه در باره سخن مرحوم خواجه دارن، یک تعلیقه در باره سخن مرحوم علام مرحوم آخون دارن. اون تعلیقه اولشون تا حدودی وارد است، اما تعلیقه دومشون وارد نیست. اجمالش اینه که حالا تفسیرشون مراجعه فرمید، اجمالش اینه که مرحوم خواجه در رساله اثبات عقل یک راهی برای وجود عقل اقامه کردن که همین منات صدق و کذب قضایای نفس الامری است که خلاصش گذشت. یه راه دیگری هم هست که همون راه را مرحوم آخوند به عنوان یک راه جدید طرح میکند که معیار فرق بین سهو و نسیان. این راه را که میفرماد ما این راه را طی میکنیم، نه یعنی من این راه را طی میکنم، این راه را دیگران هم طی کردن، و اون این است که ما قضایایی که داریم یا تصورات و تصدیقاتی که داریم، گاهی حضور ذهن داریم، گاهی سهو داریم، گاهی نسیان. فرق این سه مطلب یعنی ادراک، سهو، نسیان در قضایای جزئی گفتن روشن هست. یعنی یک مطلب جزئی رو که ما میفهمیم مادامی که در مدرکه ما حضور دارد، که خب ادراک است و حضور ذهنی، و اگر از مدرکه رفت و در مخزن و در حافظه مونده، ما فعلا حضور ذهن نداریم، ولی اگر مقدار تأمل کنیم میتوانیم از مخزن استنباط کنیم، این میشود سهو. و اگر از مخزن هم رخت بربسته باشد میشود نسیان، که کسب جدید لازم دارد. پس ما نسبت به مدرکات جزئیمون یک حالت حضور ذهن داریم، یک سهو داریم، یک نسیان. فرق سهو و نسیان هم این است که در سهو با مقدار تأمل و اندیشه ما از مخزن بیرون می آوریم، ولی در نسیان این چیزی نیست، هرچه بیاندیشیم سراغ بو نخواهیم رفت، معلوم می شود که از مخزن هم رخت بربست. پس فرق سهو و نسیان در قضایای جزئی و امثال ذلک به این است که در سهو این مطلب از مدرکه رفته ولی در مخزن مونده، در نسیان هم از مدرکه رفته هم از مخزن رفته. ولی در قضایای کلیه این چنین نیست. چرا؟ برای اینکه برای قضایای جزئیه میگوین فلون قسمت نفس عهده‌دار ادراک است، فلون قسمت نفس عهده‌دار ضبط و اختزان، فلون قسمت مخزن است، فلون قسمت مدرک. ولی در کلیات برانن که کلیات را نفس به ذاتها درک میکند، نه به وسیله ابزار. وقتی کلیات را به ذاتها درک کرده است، مخزنی در نهان خود ندارد. مخزن کلیات بیرون است. چون مخزن کلیات بیرون هست، اگر چنونچه نفس در مطالب کلی، چه تصورات و تصدیقات کلی، اون مطلب را درک کرده باشد، خب حضور ذهن دارد. و اگر اون مطلب را نداند، ارتباطش با مخزن برقرار باشد، میتواند مقدار بیندشد، او را از مخزن استنباط کند. این حال رو میگن سهو، که فعلا حضور ذهن ندارد ولی با مقدار تأمل میتواند از مخزن استنباط کند. و اگر ارتباطش از مخزن قطع شد، که هرچه بیندیشد به یادش نمی آید، این حالت را میگن نسیان. قهرن دو نکته اساسی فرق است بین قضایای کلیه و قضایای جزئی. نکته اول آنه که در امور جزئیه ادراک، سهو، نسیان هر سه در محدوده نفس است. یعنی مدرک قویش از نفس، مخزن هم قویش از قوای نفس. اگر از مدرکه رفت و در مخزن موند سهو است، و اگر هم از مدرکه رفت و هم از مخزن رفت نسیان است. هر سه در محدوده نفس است و واقعا در حالت نسیان در قضایای جزئی در محدوده نفس است. یک. دوم آنه که در حالت نسیان واقعا از مخزن رخت بر میبندد. این دو. ولی در قضایای کلیه این چنین نیست. نسیان اینطور دیگه، اون سهو است نه نسیان. اگر انسان با تأمل بتواند مطلب از دست رفته را استرداد کند، سهو است، منتها سهو کامل است. نسیان آن است که یه اصطلاح است دیگه. بالاخره ما این دو حال رو میابیم و یکسان نیست.
این که میگن از مخزن حتما باید رخ بربندن، چرا از بچی دلیه؟
برای اینکه
مخزن هست و بداشت نمیده رو کنه.
خب هرچه فحص میکند حضور ذهن هست دیگه. اگر یک موجود نه، مخزن که نفس است، نفس ارتباطش از خود که قطع نمیشود،
از قواش قطع شده.
آخه نفس فی وحدتها ها کل القواز، چگونه ازش قطع میشه؟
صرف چرا وجود صرف میشه؟
صحب برای این که ارتباط این مدرک از اون مخزن کم شد، دوباره می رود از مخزن استنباط میکنه. نه، اگر قطع بشود که نمیتواند با تأمل حل کند. حالا اصل مطلب رو بپردازیم. پس دو نکته در مسئله قضایای جزئی هست و اما در قضایای کلی این دو نکته کاملا به عکس است. یکی این که در قضایای کلیه و در امور کلیه مخزن در محدوده نفس نیست، بیرون از محدوده نفس است. این یک. و نکته دوم آن است که در حالت نسیان در قضایای امور جزئی واقعا از مخزن رخت برمی‌بست، چون اون مخزن مرتبه از مراتب نفس بود. نفس به همون دلیلی که چیز تازه کسب می‌کند، چیز تازه را از دست می‌دهد. و اما در قضایای کلیه مخزن یک موجود مجرد عقلی جداست، بیرون از محدوده نفس است اولا، و یک موجود مجرد تام است. موجود مجرد تام نه کسب جدید دارد نه باختن جدید دارد، هرچه داشت دارد و هرچه نداشت ندارد. بنابراین از مخزن رخت بر نمی‌بندد. قهرن نسیان قضایای کلیه برای نفس به این نیست که اون مطالب از مخزنش رخت بربندد، بلکه نسیانش بین است که ارتباط قطع بشود. این را تصویر کردن. بعد چون سهو و نسیان با هم فرق دارن، پس ما یه مخزنی لازم داریم. این راه را قدما طی کردن. مرحوم آخوندم فهمد که این راه را طی کردن، ما هم این راه را طی میکنیم. و طرح این راه برای آن است که اشکال مرحوم علامه و جواب مرحوم خواجه را نقل کنم. مرحوم علامه در شرح تجدید، تو شرح تجدیدهای سابق صفحه 31 اوائل شرح تجدیدم هست، اونجا دارد به این که در بعضی از مواقع که من ازشون استفاده می کردم به عرضشون رسوندم که یکی از ادله اثبات عقل فعال یا عقل همون فرق بین سهو و نسیان است. خب اگه سهو و نسیان یکی از ادله اثبات عقل است، این سهو و نسیان همون طوری که در قضایای صادقه هست، در قضایای کاظم هم هست. یه وقت هست یک کسی یه قضایایی رو به عنوان جهل مرکب حفظ کرده بعد از یادش رفته، همونطوری که یک انسان موحد قضایای صادقی دارد و سه حال برای او هست، ادراک است و سهو است و نسیان، یک انسان غیر موحد هم در جهل‌های مرکب قضایای کاذبه دارد، اون قضایای کاذبه هم گاهی بالات ادراک است و گاهی بالات سهو است و گاهی بالات نسیان. خب اگر یک کسی یک قضایای کاذبه در ذهنش ترسیم شده بود به عنوان جهل مرکب، گاهی این قضایای کاذبه را با حضور ذهنی دارد، گاهی مقداری باید بیندیشد تا اونها را احضار کند، گاهی هم هرچی بیشتر بیندیشد کمتر گیرش می آید. پس این فرق بین سهو و نسیان همونطوری که در قضایای صادق است در قضایای کاذبه هست. پس لازمش آن است که در قضایای کاذبه هم یه مخزنی باشد و لازمش آن است که اون موجود مجرد عقلی مخزن کواذب هم باشد اونچنان که مخزن صادق هست. بعد میگوید به این که فلان بیعته به مغن این فلان بیعته به مشبه و امثال زاره، که بعد دیگران فرمودن به این که شاید فرصت نبود ولی چون خواجه عجل جان از آن است که مثلا این شبه بتواند او رو مجاب کند. علامه دوان دیگران آمدن از این شبه جواب دادن که عقل فعال مخزن هست و درباره قضایای صادقه مخزن اینها هست با تصدیق، درباره قضایای کاذبه مخزن این هست بی تصدیق. قضایای کاذبه را دارد به عنوان یک امین ولی قبول ندارد، ولی قضایای صادقه را دارد به عنوان امین و تصدیقم می کند. این حرف را خب نوعاً نپذیرفتن، محقق داماد نپذیرفت، مرحوم آخون نپذیرفت، امثال زلک. این قصه قضیه است، یعنی اون چه که مرحوم علامه اونچه که قدما میگفتند و اونچه هم که مرحوم علامه به عرض مرحوم خواجه رسوند و اون جواب کوتاهی که مرحوم خواجه دادند و اون اجوابی که علامه دوانی دادند و اون اشاره‌ای که محقق داماد و مرحوم آخوند دارن، اینا قصه قضیه. اما سیدنا استاد رضوان لله بر هر دو قسمت نظر دارد، هم بر فرمایش مرحوم خواجه در اصل مسئله اثبات عقل در اون رساله اثبات العقل، هم به جواب مرحوم آخوند که بر علامه اشکالی کردن. اون دلیلی که مرحوم خواجه برای اثبات عقل آوردن نه از راه سهو و نسیان، از راه منات صدق و کذب به قضای نفس الامریه، اونجا سیدنا استاد اشکال میکنن. میفرمان به این که شما با این امر خواستید موجود مجرد به نام عقل اثبات کنید و خلاصه دلیلتون این بود که قضایای ذهنیه مطابق میخواهد، این مطابقش خارج نیست، ماورای طبیعت بود باشد، یعنی مجرد باشد و قائم به ذات هم نیست، بگنه مثل افلاطونی لازم میاد، قائم به ذات واجب هم نیست، برای اینکه ذات واجب منزه از آن است که محل کثرت باشد، پس به یک موجود دیگری به نام عقل قائم است. اونگاه ایشون فرمودن بین که این صوری که در اون عقل قائم هست، این صور یا علوم حصولی است یا علوم حضوری. اگر این صور در اون عقل به عنوان علوم حصولی قائل بود، اون میشه قضیه. اگر قضیه شد، صدق و کذب دارد. اگر صدق و کذب داشت، یک معیاری دارد. وقت نقل کلام در معیار و مطابق اون قضایایی که در ذهن عقل فعال است مطرح خواهد شد. جای این سوال است که به چه دلیل اون قضایایی که در عقل فعال هست اون قضایا صادق است؟ چون قضیه است و علم حصولی باید مطابق با واقع باشد تا صادق باشد. خب اگر مطابق او یک موجود خارجی است، ما قبل از اینکه به عقل فعال مراجعه بکنیم یا به اون عقل اول مراجعه بکنیم، مستقیما میگوییم به این که معیار صدق قضایای ذهنی ما همون موجود خارجی است. و اگر علم حضوری است، خب علم حضوری موجود خارجی است، خب ما میسنجیم چرا از راه عقل فعال بسنجیم؟ اگر علم حصولی است که علم حصولی تازه زمینه تسلسل رو فراهم میکنه، چون عقل کلام در همون علوم حصولی میکنیم. این سخن را دارن و خلاصه این سخن این است که اگر این علومی، این سواری که در عقل فعال هست به عنوان علم حصولی باشد که خود او هم قضیه دارد و احتیاج دارد بسنجد، اگر علم حضوری داشته باشد که مستقیما معیار سنجش قضایای ذهنی ماست، چرا ما این رو به عقل فعال نسبت بدیم، به خود همون وجودات خارجی نسبت بدیم که وجودات خارجی معلوم حضوری عقل فعالن یا عقل عمل؟ خودشون برای نفس الامر یه بیانی دارن که این با کمک سخنان مرحوم آخون حل می شود که نفس الامر را به اون موجود بند اعم از اصل وجود و ماهیتی که از راه وجود انتظام می شود و مفاهیم اعتباری که به دنبال ماهیت به وجود برمیگردن حل میکنن، یعنی اصل الواقعیت الجامعت للوجود الاصیل وللماهیت التابعه وللمفهوم الاعتباری، او رو با اون دید بیان میکنن. بس این رو تا حدودی میشود پذیرفت، اما اون راهی که مرحوم آخوند طی کرده است در حل مسئله دوم، یعنی اشکال مرحوم علامه هلی رو بر استادش مرحوم خواجه نقل میکند و جواب میدهد، جواب مرحوم آخوند را سیدان استاد نمیپذیرد، اشکالی دارد در جلد هفتم. اون جوابشون ظاهرن وارد نیست، یعنی ایشون دو تعلیق دارند در هم جلد هفتم، یک تعلیق بر سخنان مرحوم خواجه است، این در جلد هفتم صفحه زیل صفحه 271 هست، خب این تعلیق نافی است. یکی هم بر سخنان مرحوم آخون تعلیق دارن در همین جلد هفتم صفحه 280 و 281 که ظاهرا این فرمایشون ناتمام است و محل نقد است. حالا این تفصیل مسئله، اونم اجمال مسئله که بعد مراجعه می‌فرمایید. بنابراین احتمال این که قیصری فرمود فنفس الامر عبارتون عن العلم الذاتی الهاوی لصور الاشیاء کلها ناظر باشد بر سخنان مرحوم خواجه. خب عبارتی که جلسه قبل خونده شد به اینجا رسیدیم.
اون یک کلمه غیر زیوز او برای چی فهمونه میشه؟
برای اینکه زیوز بشه میشه مادی.
انجام در مرحوم خواجه عبارت در منطق ذهنیتان انحوه ذهنم قدر جا و فن حقیقیت نفس الامر جا.
بله.
و این با این حرفی که شما دیشب ازشون نقل کردی تناقض نداره؟
نه، چون این رو بحث فلسفیست در حقیقت، در قسمت فلسفه منظومه که مراجعه فرمایید میفهمد به این که وجود خارجی برای قضایای شخصیه و خارجیه و حقیقیه است، چون حقیقیه هم باز به لحاظ افراد خارج است، منتها یا محقق یا مقدر، اما ذهنیه مار نفس الامر است که قضایای ذهنیه را به نفس الامر تطبیق میکنن. این یک تفاوتی احیانا بین این دو نظر هست، یعنی اون چیزی که در منطق فرمودن با اون چیزی که در فلسفه فرمودن یه تفاوت اجمالی هست و این هم حل می شود. ولی بحث چون بحث فلسفی است نه بحث منطقی، اون را به بحث فلسفی ارجاع دادن، یعنی در منطق بیان کردن که نفس الامر معیار صدق قضایای ذهنی و حقیقی است، اما در فلسفه بیان کردن قضایاش
ذهنی را ویژه ذهن دانسته است، حقیقی را ویژه نفس الامر دانسته.
بله.
در اینجا عکس کرده.
بله، این تفاوت با تأمل حل می شود، ولی معیار سخن همون بحث فلسفی ایشون است که قضایای خارجیه و قضایای حقیقیه با خارج سنجیده می شود، ولی قضایای ذهنیه با نفس الامر. اونگاه نفس الامر را معنا کردن که به حد ذات شیء نفس الامر هود که نظر خودشون است. بعد فبودن و عالم العقل و ذا امرون یعد، این هم دیگه است. و اون چم که در منظومه پر بودن باز با اون چه در تعلیق اسفارشون هست، تعلیق اسفارشون التف از منظومه است، چون در تعلیقشون بر اسفار اون جایی که مرحوم آخوند میفرماید که نفس الامر در جلد ششم نفس الامر همون علم ذاتی حق است، اون را و مرحوم نقدی هم احیانا خود مرحوم آخوند میخوان داشته باشن، یعنی خود مرحوم حاجی دو تا اشکال ذکر میکنن و هر دو اشکال رو حل میکنن و میپذیرن که معنای عمیق نفس و امر علم ذاتی حق تعالی است. ادق از او خواهد بود. بنابراین پس اون چه که در منظوم فرمودن که و عالم الامر و زا عقلون یعد، که تعبیر از عالم امر به عقل برای اشاره به دو اصطلاح هست، یکی این که اصطلاح عرفان است که از اون عالم به عالم امر یاد میکنن، دیگر اصطلاح حکما است که به عقل یاد میکنن. معنای التبش آن است که این منظور از عالم امر، عالم امر الهی باشد، نالم یعنی موجود مجرد خارج. او رو در تعلیقشون بر همین جلد ششم اسفار میپذیرن که نفس الامر میتواند علم الهی و ذاتی باشد. در منظومه نمیپذیرن. بله میشه در منظومه نمیپذیرن. چرا؟ نه او رو به عقل نپذیرفتن، نفس الامر رو به حد ذات شی نفس الامر رو حد پذیرفتن، یه گفتن نفس الامر یعنی الامر فی نفسه، لذا اون رو به دیگری نسبت دادن، لذا گفتن به این که این یعد احیانا از عد معنی حسوان است و اشاره به آن است که قول اول بهتر از قول دوم هست، یعنی ما نفس الامر را عالم امر بدانیم بهتر از آن است که نفس الامر را عقل بدانیم.
در قضایایی که حد را بر محدود حمل بکنیم یا میگیم که ماهیت من حسیه فقط ماهیت هست،
این صورت قضیه است.
که سلویه هستند یا مثل شریک الباری ممتنون، این ها همه صادق هستند مطابقشون در عقل
میتونن، یعنی چه؟ این رو همون تعلیقشون که مثلا استاد دارن، شبهشون همینه، یکی این که ما این قضایای ذهنیه را که گاهی معدوم محضن مثل عدم المعلول مستندون الى عدم العله، اینا رو ما به کجا تکیه بدیم؟ یا ممکن در عدمش هم محتاج به سبب هست، اینو کجا تکیه بدیم؟ در همون ذیل صفحه 271 در جلد هفتم، ذیل صفحه 270 جلد هفت صفحه، ذیل صفحه 271 اونجا چند اشکال میکنم به مرحوم خواجه. میفرمان به این که اگر علم حصولی باشد که خود محتاج است به مبدع دیگر و مخزن دیگر، اگر علم حضوری باشد که خب معیار سنجش خود ماست، و ثانیاً این من القضایا نفس الامریه مالا وجود لموضوعها فلا معنا لکونها معلومتن به علم حضوری که قولنا عدم الاله علتون لعدم المعلول و امثال ذلک. بعد جواب دادن که ما نفس الامر اون ثابت جامع بین موجود و وجود و ماهیت و مفاهیم اعتباری میدانیم. دلیل برای این که شی با قطع نظر از فرض فارض یه واقعیتی دارد، بالاخره
واقعیت دارد به این معنا تطبیق کردن آخه دلیل و معونه میخواد.
دلیل اونها که تطبیق کردن برای عقل معونه شو تحمل کردن و اینا معونه نخواستن که، اینا معونه تحمل نکردن.
از کجا طلب میشه؟ از کجا این معنی؟ از کجا؟
از کجا چی باشد؟ یعنی
شما چه فرمودن؟ نفس الامر هر شی یعنی هفت شی،
یعنی شی فی نفسه دیگه، با قطع نظر از اشیا یه چیزی هست بالاخره دیگه. یعنی شی فی نفسه با قطع نظر از فرض فارض حقیقتی دارد یا ندارد؟
حقیقت دارد، ولی حقیقت این است
نه. این مقام اثبات است. در جلسه قلب رسید که یه راه ثبوت است یه راه اثبات. یه وقت هست کسی میگه اون چی که من فهمیدم مطابق با نفس الامر است، این یا باید بیان باشد یا مبین، این راه اثبات است. اما اصلا نفس الامر یعنی شی فی نفسه. یه وقت است که مسئله اعتباری است، این به فرض فارض متکی است. یه وقت مسئله اعتباری نیست، اگه اعتباری نشد با قطع نظر از فرض فارض بالاخره یه حقیقتی دارد دیگه. حالا این ملازم فرمی. بسم الله الرحمن الرحیم.
نفس الامر ذاتی
تا اونجا که دسترسی هست هر دو دسترسی دارن، یکی باش نه اون مقام رو که میگن دسترسی نداریم، اون مقام رو نمیگن نفس الامره، که اون مقام اصلا حکم بر نمیدارد، که اون هویت مطلقه رو که نمیگه نفس الامر که. اونجا که علم ذات هست یعنی تعین، اونجا که تعین هست، اونجا که علیمون هست، اونجا نفس الامر هم هست.
اونجا که با شهود امکانش
نیست، هر جا که شهود هست اونجا هم نفس الامر هست هم علم. لذا فرمودن که بسم الله الرحمن الرحیم صفحه 17 هم فنفس الامر عبارتون عن العلم الذاتی الهاوی به صور الاشیا کلها کلیها و جزئیها صغیرها و کبیرها جمعا و تفصیلا عینیتا کانت اون اشیا و علمیتا که خلاص لا یعزب عنه تعالی مثقال ذره فی الارض ولا فی السما که در جلسه قبل خونده شد. فان قلت ایران به اساس شکل ثانی تنظیم میکنن، نفس الامر نمیتواند عین علم ذات باشه. چرا عین علم باشد؟ برای که علم تابع است و نفس الامر تابع نیست، پس علم نفس الامر نیست. جواب میدن به این که علم حقیقت ذات اضافه است، مثل حیات نیست. علم مثل اراده و قدرت حقیقت ذات اضافه است. این اموری که حقیقت ذات اضافه هستند دو چهره دارن، از یک جهت عین معلومن، از یک جهت غیر معلوم. از اون جهتی که عین معلومن تابع چیزی نیستن، چون معلومشون ذات است، ذات هم که تابع چیزی نیست. از اون جهت میتوانه نفس الامر باشه.
این جواب جدلی است؟
بله نه، تحلیل عقلی است دیگه.
علم خداوند تبارک و تعالی که ذات اضافه نیست.
چرا دیگه؟ علم اصولا
خودشون ها بعقیده خودشون
اصولا علم ذات به ذات نیست، اما علم بانه علم مثل حیات نیست دیگه، حقیقت ذات اضافه است دیگه. واقعا بین حیات و علم فرق است. علم و اراده و قدرت متعلق میخواهند، اما حیات متعلق نمیخواهند. برای دیگه لذا فرمودن یا حقیقی محض است یا صفت اضافه، چون چند قسم کردن گفتن صفات یا اضافه محض است یا حقیقی ذات اضافه است یا حقیقی محض. حقیقی محض مثل حیات، حقیقی ذات اضافه مثل علم و قدرت و اراده، اضافه محض مثل عالمیت. اینا چرا یه وقت است ما در مقام واحدیت میگیم این دو صفت هستن، دو صفت مستاقن این همه. یک وقت میگوییم به اینکه علم حقیقت ذات اضافه است، منتها مضاف الیه، با مضاف یکی از تغایرش اعتباری است.
بله همین دیگه.
بله
ذات اضافه نمیشه،
ذات اضافه است،
اضافهش اعتباری میشه،
اضافهش اعتبار میشه. ولی حیات اصلا ذات اضافه نیست، حیات متعلق ندارد، علم متعلق دارد، منتها متعلقش عین متعلق است. فین قلت العلم تاب اون للمعلوم، علم ذاتی معلومش خداست و کمالات خدا. و هو ذات الالهیه یعنی اون معلوم، و هو ذات الالهیه و کمالاته، پس علم تابع است و معلوم متبوع. فکیفه یکونو این علم عبارت از نفس الامر، در حالی که نفس الامر متبوع است، نفس الامر مطابق است، نفس الامر که نمیتوان تابع چیزی باشد. قلتو علم، اراده، قدرت، این از اوصاف ذات اضافه و اوصاف ذات اضافه دو لحاظ دارن. با یک لحاظ این مضاف متعلقن، از اون جهت تابع نیستن، با لحاظ دیگر غیر او هستن، از اون جهت که غیر هستن البته نفس الامر نیستن. قلتو از صفات الاضافیتو له اعتباران، اعتبار و عدم مغایرتها، مغایرت اون صفات لذات، این یک. دوم و اعتبار و مغایرت اون صفات لها با اون ذات، این دو اعتبار. فبل اعتبار الاول که اعتبار عدم مغایرت است، العلم و الارادت و القدرت و غیرها من الصفات التي يعرض لها الاضافه، یعنی اگه صفت ذات اضافه دیگری پیدا کردیم، علم، اراده، قدرت که جزء صفات ذات اضافه اند، نه حقیقی محضن مثل حیات، نه اضافه محضن مثل عالمیت، بلکه حقیقیه ذات اضافه هم، فبل اعتبار اول العلم و الارادت و القدرت و غیرها من الصفات التي يعرض لها الاضافه، یعنی ذات اضافه هم لیس تابعا للمعلوم. چرا؟ برای اینکه رو اعتبار عدم مغایرت این معلومن، معلومم که بسیط محض است، کثرت ندارد، ولی کثرت نداشت یکی تابع و دیگری متبوع باشد نیست، چون تابع و متبوع فرع بر کثرت است. در متن ذات که بسیط است کثرت نیست، ولی کثرت نبود تابع و متبوع را ندارد. برهانش هم این است که لیس تابع للمعلومه والمراده والمقدور، علم تابع معلوم نیست، اراده تابع مراد نیست، قدرت تابع مقدور نیست. چرا؟ لأنها یعنی این صفات روی اعتبار اول عین ذاتن، این یک مقدمه. ولا کسرت فیها، چون ذات بسیط محض است کسرت ندارد، این دو مقدمه. تابعیت و متبوعیت هم که مستلزم کسرت است، حیث لا کسرت فلا تابعیت ولا متبوعیت، پس نمی شود گفت علم تابع معلوم هست، اینم نتیجه. اما و بل اعتبار ثانی که اعتبار مغایرت هست، البته العلم تابع للمعلوم، رون اعتبار علم هم نفس الامر نیست. بله
صفت مغایر که شهادت کل صفت انها غیب،
بله این تغایر مفهومی مراد است اینجا تحلیل، ولو مصداقا الا همان. فبل اعتبار ثانی العلم تابع للمعلوم و کذا الاراده تابع مراد است و قدرت تابع مقدور است و کذا الاراده و القدرت تابعه للمراد و المقدور. این یک بیان که مسئله نفس الامر بودن علم را حل میکنه. مسئله دیگر میفرمون به این که ما تا کنون میگفتیم علم یعنی نور است، این علم که نور است تابع معلوم است تا بتابد و چیز روشن کند، اما الان که میگوییم علم یعنی وجود علمی، وقتی گفتیم علم یعنی وجود علمی، خود این علم میتواند نفس الامر باشد، او تابع چیزی نیست، همه چیزها تابع اوین، اشیایی که در خارجن یا در ذهنن همه اینها در حقیقت علمی وجود دارن، چون شی فی نفس الامر یعنی شی فی نفسه یه حقیقت دارد، این یک مقدمه. و حقیقت علم آن است که به حقیقت اون شی راه پیدا کند، این دو مقدمه. پس همه اشیا بما لها من الحقائق در متن علم حضور دارن، بعد حضور داشتن میتوانن تابع باشن و اون علم مطبوع باشد و اون علم مطبوع میتوانن نفس الامر باشد.
اگه علم تابع باشد، تابع ذات تعالی و کمالات اسمایی کلی اون هست.
بله.
و ما میخواییم قضایی که خود ما تصور میکنیم با اون بسنجیم، اشکال نداره.
اونجام که ما اونجام که ما داریم از کلمه و کمالات اوستی که بیرون است.
کمالات ما کمالات اوست؟
نه، در مقام فعل اگر مایی باشیم و او، بله، اما انسان هرچه دارد کمالات اوست دیگه. اون اضافه محضه، بله، دون آن است که این ذات باشد. به تعبیر دیگر میفهمون بل و فعل علم اعتبار آخر که دیگر تابعیت رو از او گرفته میشد، علم تابع چیزی نیست، علم مخزن است، یعنی وجود علمی. و فل علمی اعتبار اون آخر و هوه این است که علم مثل یه حقیقتی است که عبارت از وجود علمی دیگر اشیا خواهد بود. و هوه حصول و صور الاشیاء فیه، علم یعنی وجود علمی اشیا، اشیا یه وجود عینی دارن یه وجود علمی. فهوه یعنی حقیقت علم، یعنی این علم لیس من حیث تبعیته لها عبارتن عن نفس العلم، بل من حیث ان صور تلک الاشیاء حاصلتون فیه عبارتون عن. علم یه دیدی قبلی داشت که ما رو دیدی قبلی گفتیم علم تابع است، علم نور است، هر چیزی را روشن میکند، خود لونی ندارد. از این دیدی که علم باید بتابد معلوم را روشن بکند، از این دید علم نفس الامر نیست. چرا؟ برای که نفس الامر تابع نیست، علم تابع است، علم نمیتواند نفس الامر باشد، اون شکل ثانی. ولی اگر چون که ما علم را وجود علمی دانستیم و گفتیم اشیا هر کدام فی نفسه یه حقیقتی دارن، این یک مطلب، و همه اینها که وجود عینی دارند در مخزن علم هستند، این دو مطلب، وقت علم شود مخزن. وقتی علم شد مخزن یعنی وجود علمی اشیا شد، همه اشیا تابع اویند، وقتی تابع او بودن او تابع چیزی نیست، ولی تابع چیزی نبود میتواند نفس الامر باشه.
این وقتی مثلا علم دنباله برهان قبلی نیست،
نه جداست، یعنی
نتیجه نگرفتن قبل از این، بعد از این نتیجه میگیرن.
نه چرا نتیجه گرفتن؟ چون برهانش اون قبل زود خوندیم برای اینکه وقت خیلی گرفته نشه. برهانش این بود که لعنها عین الذات این یک و ذاتو بسیطتون لا کسرت فیها، پس فلا تابعیت ولا مطبوعیته. چون تابعیت و مطبوعیت کسرت میخواهد و در ذات کسرت نیست و علم با اون دید اول عین ذات است و اگر عین ذات بود تابع ذات نیست، عین ذات است. چون تابعیت و مطبوعیت دوئیت میطلبد، در ذات دوئیت نیست، پس تابعیت و مطبوعیت نیست. از این جهت همون طوری که ذات مطبوع اشیاست، علم مطبوع اشیاست. این تموم شد. بیان دیگر آن است که یه وقتی ما علم را به عنوان نور و سایه افکن میدانیم که معلوم را روشن میکند، یه وقتی میگیم علم عبارت از وجود علمی اشیاست. اشیا فی نفس الامر یعنی فی نفسه، یه حقیقتی دارن. این حقیقت جدا جدای از هم همه و همه در حقیقت علمی حضور دارد. وقتی علم میشود مخزن اشیا، وقتی مخزن اشیا شد تابع اشیا نیست، وقتی تابع نبود میشود مطبوع، وقتی تابع نبود میتوان نفس الامر را علم دانست. والحمد لله رب العالمین.